نشست 101 از درس گفتار شرح دفتر ششم مثنوی دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ ششم آوریل سال 2025.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان، بانوان و آقایان، و برای همگان آرزوی خیر و خوشبختی دارم. هنوز چندان دور نشده ایم از عید نوروز و عید مبارک فطر که دوباره این ایام و اعیاد مبارک رو به یاد بیاوریم، به سبب و خاطر اونها به یکدیگر تبریک بگوییم، شاد باش بگوییم و برای یکدیگر بهروزی و خوشبختی آرزو کنیم. امیدواریم که چنان شود. باری هر وقت عید فطری می رسد یا عید نوروزی، اونچه که به یاد من می آید این است که یک سال بر عمر ما افزوده شد و یک قدم بلند به سوی اون سرنوشت محتوم نزدیکتر شدیم. البته این عیدها و این آغاز سالها نشانه اند، و الا هر لحظه و هر دقیقه و هر ثانیه‌ای بر عمر ما افزوده می شود یا به عبارتی از عمر ما کاسته می شود. از یک طرف کم می شود، به سوی دیگر افزوده می شود، و هر چه که هست اتفاقی است که اجتناب ناپذیر است و ما درباره آن هیچ کار نمی توانیم بکنیم. و خوشا و خرما کسانی که این دقایق و ساعات و ثوانی رو قدر می شمارند و علاوه بر کمیت به کیفیت هم می افزایند و عمر پربرکتی رو سپری می کنند، هم برای خودشون، هم در خیر رسانی به دیگران، هم در مقام نیکی رساندن به خیشتن و هم نیکی رساندن به دیگران و تقسیم کردن خوشبختی با دیگران. این عیدها معنای غیر از این ندارد. نو شدن است به معنای بیرون آوردن جامه‌های کهنه رذائل و پوشیدن جامه‌های نو فضائل، پوست انداختن و انسان دیگر و شخصیت دیگر شدن، عزم و اراده خود رو تازه کردن و پا در راه‌های تازه نهادن و بعضی از اندیشه‌های باطل و پوسیده رو ترک گفتن و به سوی حقایق تازه شتافتن و بر اثر این حقایق بهجت و سعادت حاصل کردن. امیدواریم که چنین بشود. برای کشور خودمون هم حقیقتاً هم دلهوره داریم و هم آرزوهای نیک داریم. میبینید که چگونه بر طبل جنگ میکوبند، در شیپور جنگ میدمند، و چگونه بعضی از متاسفانه هموطنان خیانت پیشه ما شادی و شعف و سرور میکنند که گویا قرار است که به اون وطن حمله بشود و گویا قرار است که پس فردا کار به دست اونها بیفتد، بر صدر بنشینند و قدر ببینند و دست حکمرانی از آستین بی‌لیاقتی خود بیرون آورند و مملکت رو به خیال خودشون با این همه مشکلات که دارد خوشبخت کنند، آباد کنند، مردم رو راضی کنند. از همه بدتر این که بیگانه رو تشویق میکنند که به کشور ما بتازد، دست او رو میبوسند، اگر بشود پای او رو هم میبوسند تا چنان خیانتی رو تقویت کنند. این شرم‌آور است، این شرم‌آور است، و حقیقتاً آدمی نمیداند که به کجا شکایت ببرد. به قول سعدی، از دشمنان برند شکایت، به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا برد. وقتی که خیشان بیگانگی میکنند، وقتی که دوستان دشمنی میکنند، کجا میتوان شکایت کرد؟ ما دعا میکنیم، جدن و اکیدن از خداوند بزرگ میخواهیم که این آب خاک رو که نامش ایران است، از شر اشرار و دشمنی دشمنان و حمله اجانب مسون بدارد. و امیدواریم که کسانی هم که بر صدر و مسند تدبیر و اداره کشور نشستند، به درستی محاسبه کنند و راه و روش صحیحی رو در پیش بگیرند و کشور رو از زیاده خواهی زیاده خواهان مسون بدارند و اون رو در جاده خوشبختی و هدایت و سعادت بیاندازند و در رضایت خلق و خالق بکوشند. بارها گفته ایم که بهترین لشکر پشتیبان حکومت خود مردمند، نه سلاحها و نه بیگانگان علل خصوص. بر آنها هیچ اعتمادی نیست. و این کاخ نشینان بدعهد کاخ سفید هم میگوییم که برخلاف بدعهدی های پیشینشون این بار خوشقولی کنند، اگر وارد مذاکره میشوند به تعهدات خود پایبند بمانند، نامردی نکنند، عهد شکنی نکنند و چنان که میگویند عمل کنند و اون ادعایی که تحت نام حقوق بشر همیشه داشته اند اون رو به اون پایبند باشند و اون رو عملی کنند. به هر حال ما امیدواریم و امید واثق داریم که امور به سلامت عبور کنند و انشاءالله ما با بهجت به احوال مملکت نظر کنیم. باز هم نمیتوانیم ناگفته بگذاریم جنایتکارانی رو که همچنان بمب میبارند بر سر محرومان و آوارگان فلسطینی. به تقریب روزی 100 نفر رو میکشند و الله مرغ و خروس رو اینطور نمیتوان کشت. و میبینید که همینطور جهان نگاه میکند و اقدامی نمیکند. زلزله‌ای در میانمار رخ میدهد، وزیر خارجه این کشور میگوید که ما دولت همه کشورها نیستیم و لذا وظیفه نداریم به اونها کمک کنیم، علل خصوص که حکومتشون با ما بر سر مهر نیست. بله، دولت همه جهان نیستند، ولی به جاهای سلاح میفرستند، اون هم سلاح‌های میلیاردی، اون هم سلاح‌های مجانی، اون هم سلاح‌های سنگرشکن، برای اینکه مظلومان و بی سلاحان و بی پناهان رو درو کنند. این درندگی رو بشریت کجا دیده است؟ این بی اخلاقی رو و حقوق ناشناسی رو بشریت کجا دیده است؟ اگر چشمهای ما خون بگرید سزاوار است. و حقیقت این است که پس از این ماجرای فلسطین و غزه خندیدن سخت است، خندیدن سخت است. خدایا برای اونها هم روزهای خوشی رو به مقدر کن. خداوندا انتقام اونها رو از جنایتکاران بگیر. خداوندا اونها رو به سرزمین خودشون بازگردان و دلهای و وجدانهای همه آدمیان با وجدان جهان رو خوشنود کن. ما جز این که این ظلم آشکار رو فریاد بزنیم و ظالمان رو رسوا بکنیم کار دیگری نمیتوانیم بکنیم، علل خصوص در این کشور که حتی این فریادها هم بیکیفر نخواهد ماند. وارد بحث خودمون بشویم. عزیزان به یاد دارن داستان اصلی رو که آخرین داستان بلند دفتر ششم مثنوی است، داستان شاهزادگان که با دیدن صورت زیبای دختر چین روان شدن تا اون دختر خانم رو پیدا کنند و بعد هم خبردار شدن که بله این پدر دختر او رو به هر کسی نمی دهد و تا کنون هزارها تن صدها تن سر خود رو باختند بر سر خواستگاری و اینکه نتوانستند که تقاضاهای پدر دختر رو برآورند یا پرسش‌های او رو پاسخ بگویند. با همه این احوال اونها مصمم شدند که به سوی پادشاه چین بشتابند و دختر را از او بخواهند با تمام مخاطراتی که این راه و این کار دارد. پسر بزرگتر با اینکه او را نصایح بسیار کردند تاب نیاورد و ناگهان برخاست و گفت که من میروم، هرچه بادا باد و صبر من مردن شبی که عشق زاد، زنده باد و حاضران را عمر باد. خب روانه شد و رسید به خدمت پادشاه که داستانش رو خواهیم خواند. منتها در این میان مولانا باز بر حسب عادت حکمت‌های بسیار برای ما گفت، داستان‌های بسیار در میان آورد که آخرینش داستان جوهی بود، اون مرد دلغک یا مسخره یا حکیم ابلهنما که برای صید قاضی همسر خود رو فرستاد تا افسونگری کند و قاضی رو به خانه بیاورد و قاضی رو در صندوق بکند و اونگاه صندوق رو بفروشد و پولی به دست آورد. مولانا از این قصه استفاده بسیار بلیغ و عجیبی کرد و اینکه ما همگان مثل همون قاضی گناهکار میمانیم که در صندوقیم و باید کسی برسد و ما رو بخرد و از این صندوق نجات بدهد. صندوق تن است و اون قاضی گناهکار روح است و پیامبرانند که خریداران اون صندوقند و ما رو از آتش گرفتن و سوختن صندوق نجات میدهند. و از همه بالاتر اینکه در طول زندگی به طور کلی باید به فکر رهایی بود، به فکر آزاد شدن از صندوق بود و از اینجا مولانا به قصه آزادی کشیده شد و نکته هایی در باب مفهوم مهم آزادی گفت که اگر به یاد داشته باشید به قصه امام علی و ولایت و نسب او به ولایت در قدیر خود اشاره کرد، گفت این سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود راوان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند بند رقیت زپایت برکند. مولا رو معنا کرد رهایی بخش، کسی که تو را آزاد می کند و بند بردگی رو از دست و پای تو باز می کند. پارادوکسی رو که در اینجا هست می بینید، طرف ولی ماست، مولای ماست، یعنی گوی ارباب ماست و ما با برده او شدن از بردگی نجات پیدا میکنیم. دقیقا شبیه همون سخنی که حافظ گفت که بستگان کمند تو رستگارانند. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند، یعنی بستند اما رستند، در بندند اما رها هست. برای اینکه رهای رها ما در این جهان نداریم، اصلا معنا ندارد و بعضی از وابستگی ها عین رهایی است و این نکته فوق العاده مهمی است که باید در نظر داشت، چون بعضی ها آزادی رو، آزادی های سیاسی رو نمیگن، آزادی های حتی شخصی و روحی رو فکر میکنن که آدمی خود رو از همه چیز رها بکند. نه خیر، از همه چیز نباید رها بکند. شما مثال سادهش، اگر در بند دیگران باشید، یعنی به فکر دیگران باشید، غمخوار دیگران باشید، این عین رستگی است، این عین رهایی است، این آزادی است، این بندگی نیست، این بردگی نیست. و اگر یه مولایی، یک ولی، یک استاد راهنمایی به شما این درس رو بده، این داره شما رو آزاد میکنه، نه اینکه شما رو در بند میکنه. منتها خب ما درجات خیلی بالاتر هم داریم و اون بندگی خداوند است که اون بندگی عین رهایی است. این از هر چه غیر خدا شما رها میشوید، از هر چه با نهایت است شما رها میشوید و وصل به بی نهایت و بلکه غرق در بی نهایت میشوید و این عین رهایی است. این عین رهایی است، رهایی از محدودیت ها و در این حال غرق شدن در موجودی که سرتاپا نیکی و نور است، رهایی از ظلمت ها. این از اون معنایی که بندگی رهایی می آورد، آزادی می آورد. بله، بنده و ارباب متعارف که در دوران مثلا بردهداری وجود داشته اونا ایست، ولی مولا بنا به تعریفی که اینجا مولا مولوی می کند، کیست مولا؟ اون که آزادت کند بند رقیت باید برکند. خب این نکات رو ایشون برای ما گفت و با هم خواندیم و سال بعدم باز جناب جوهی همسر خودش رو فرستاد که دوباره برود و دوباره قاضی رو بفریبد و این بار قاضی فریفته نشد، گفت برو دیگری رو بفریب، که مضمون همون روایتی است که از پیامبر منقول است که ایشون گفتن لا یلدغ المؤمن من جهرن مرتین، مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود، یعنی تجربه دار می شود و درس می گیرد و اون درس رو در نوبت های بعدی به کار می برد. اون آدمیان خامند که هر بلایی هم به سرشون بریزه انگار نه انگار و برای آینده اونها هیچ معنای ویژه‌ای نمیدهد. از همه مهمتر درس گرفتن از بلیات است. باری بعد مولانا آمد که آزادترین آزادگان جهان عارفان است، عارفان هستند. ابیاتش رو خواندیم. الان برای اینکه یادآوری کنم شما رو تا برسیم به بحث‌های بعدی، این رو دوباره می‌خوانم. از 6 و از 5 عارف گشت فرد، محترز گشت است این 6 5 نرد. رأس او از 5 حس و 6 جهت، از ورای آن همه کرد آگهت. شد اشاراتش اشارات ازل، جاوز الاوهام ترن و اعتزل. عارف آزاد شد از همه طبیعت، خودش رو از قید طبیعت خود رو آزاد میکنه و از قید زمان خود رو آزاد میکنه و به ماورای زمان و ماورای مکان میرود و اشارات او اشارات ازل میشود. یعنی گویی که اشاراتی است که از ازل در این عالم بوده است، یا او به ازلیت میپیوندد و میتواند از اون مقام و اون ارتفاع در عالم طبیعت نظر کند و سخن بگوید و مغناطیسوار جانها رو به سوی خود بکشد. مثال خیلی زیبایی هم زد، گفت اون که بر بالای این فلک نشسته است مثل کسی است که از همون بالا رسنی و دلوی دارد و در چاه طبیعت آویزان کرده است تا یوسفان رو برآورد و از چاه نجات بدهد. داستان یوسف رو همه به یاد داریم که او رو در چاه انداختن برادران و بعد قافله‌ای که در میان راه برای به دست آوردن آب دلوی در چاه انداختند و به جای آب یوسف رو بیرون کشیدند. همچون عربی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. این قصه رو مولانا ببینید چگونه گرفته و به کار برده که از بالای چرخ رسنهای آویزان است و بر این رسنها دلوهای بسته است و این دلوها رو در چاه طبیعت افکندن برای اینکه یوسفانی رو که در این چاه قرار دارند به این چاه افتادن اینها رو نجات بدن. و بنابراین در جاهای دیگه میگه یوسف آمد رسن در دهت و دست، یوسفان بیگناه در چاهند و برادران اونها رو به چاه افکندن، اکنون منجیان می آیند تا اونها رو برهانند و رستگار کنند. در کنار این گفت بله دلوهای دیگر از چه آبجو، دلو او فارغ ز آب از آبجو. دو دسته دلو دار داریم، یه عده‌ای که دلو رو در چاه می افکنن آب به دست بیارن، عده‌ای به دست رو در چاه می افکنن که یوسفان رو نجات بدهند. و بعد گفت که دلو چه و حبل چه و چرخ چی، این مثال بسرکی کسته اچی. اچی به ترکی نگه اخی برادر. گفت اصلا این حرف ها چی من میزنم. جاهای دیگه مولانا این میگه، گاهی یک مثالی که میزنه میگه این مثال آخه چه ربطی داره به اون حقیقت بی صورت. همه اینها صورت هاییست که ما میدهیم به حقایق در قصه وحدت وجود و اینکه آدمی غرق دریای وجود حق میشه. یکی از بهترین مثال‌هایی رو که میزنه این استش که میگوید مثل آهنی که او رو در کوره ببرید و این آهن چنان گداخته بشود که عملاً با آتش هیچ فرقی نداشته باشد. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. در نمکزار ار خر مرده فتاد، پس خری و مردگی یک سو نهاد. سبقت الله چیز خم رنگ او، پیس ها یک رنگ می گردد در او. چون در اون خم افتد و گوییش قم، گویدد بیشک منم خم. لا تلام این منم خم، خب انر حق گفتن است. رنگ آتش دارد اما آهن است. شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گویدد من آتشم من آتشم آتشم من. گر تو لا شکست و زن، آزمون کن دست خود بر من بزن. آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود یک دم به روی من بنه. میگه این آهنی که از کوره میاد بیرون، آهن گداخته، میگه من عین آتشم، من هیچ فرقی با آتش ندارم. میخوای امتحان کن، دست تو بزن رو من، صورتت رو بگذار رو من. یعنی ولی خدا همه اوصاف الهی رو داره، در کوره اوصاف الهی گداخته شده. بعد از این مثال بسیار روشنگر و خوبی که میزند، میگه آهن چه آتش چه، لب ببند ریش تشبیه و مشبه را بخند. ای برون از وهم و از تخییل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. عین اینجا هم مولانا میگه دلو ها وابسته چرخ بلند، دلو او در اصبعین زورمند. دلو چه و عبل چه و چرخ چی؟ این مثال بس رکیک است ای اچی، از کجا آرم مثالی بی شکست؟ کفو آن نه آمد و نه آید و نه آمد است. مثال هیچ وقت مثل مقصول نیست و این صورت همیشه حجاب بی صورت است، گرچه ما به این صورت احتیاج داریم چون با بی صورت نمیتوانیم مواجه بشیم. ما به اون موجودی که ورای مفهوم است فقط از طریق مفهوم میتونیم نزدیک بشیم، گرچه خودمون میدونیم که این مفهوم در این حال حجاب او هم هست، ولی ما در عالم خیال و در عالم ذهن و در عالم طبیعت غیر از توسل جستن به این حجاب ها کار دیگری نداریم. اگر در دعای شعبانیه به یاد داشته باشید، تعبیر حجاب های نوری به کار می رود. نور که نمیتونه حجاب بشه، از یه طرف نور روشنگره، ماورای خودش رو روشن و آشکار میکنه، ولی از یه طرف هم ماورای خودش رو ضمناً میپوشوند. اون چیزی که نور و نور است بر اثر نور پوشیده میشود. اینجا هم در واقع مولانا میگوید که چنان مثالی که حجاب نباشد و خود واقعیت رو به تمامه و کماه و حق نشان بدهد از کجا پیدا بکنم؟ پیدا شدنی نیست. از کجا آرم مثالی بی شکست؟ کفو آن نه آید و نه آمده است. در همین ابتدای دفتر ششم اگر یادتون باشه، باز مولانا برای اینکه این تفاوت و تنافر رو نشان بدهد، اونجا میگوید که جای سوزن در مکان خود چون رود. میگه اون موجودی که ما از او سخن میگوییم مکان رو میسوزونه، بنابراین در مکان چطوری میتونه جا بگیره؟ همین که در مکان میاد، مکان از بین میره، مثل قصه پشه و باغ. و بعد میگوید که هم مثال ناقصی دست آورم، تازه حیرانی خرد را واخرم. اونجا هم میگه، میگم من همیشه برای اینکه این حیرت رو قدری مرتفع بکنم، میرم این مثال هایی که خودم میدونم ناقصه و تماما منطبق بر موضوع نیست به دست میارم، و برای اینکه حیرت رو رفع. در واقع سر تا سر مثنوی همین مثال هاست. شما دیدید این کتاب یک کتاب برهانی نیست، مثل کتب فلاسفه که مقدمات جور کنه و قیاس و این مثال میزنه، ولی با همین مثال هاش حکمت هایی رو حالی ما میکنه، اصلا در دهان ما میگذاره، و اون وقتی که مزهش رو میچشیم میبینیم عجب غذاییست، عجب طباخی کرده این طباخ عظیم الشأن. از کجا آرم مثالی بی شکست؟ کفو آن نه آید و نه آمده است. بعد وقتش نکات فوق العاده مهمی رو اینجا مولانا بیان میکنه، درباره کی؟ درباره عارفان یا انسانهای کامل، به تعبیری که بعدها رایج شده است. تعبیر انسان کامل رو که بعضیا گفتن محی‌الدین عربی آورده، در آثار او نیست این تعبیر، ولی و قبل از او هم نیست، اما هستن عبدالکریم جیلی و همچنین جناب نصفی، اینها دو کتاب دارن به نام الانسان الکامل. و این که ما یه مفهومی داریم که به نام انسان کامل که مصادیقی هم دارد که همین عارفان باشند. این که انسان کامل چیه و چه تعریفی داره، حقیقتش این است که من در او شبهاتی دارم، یعنی مشکل دارم با این مفهوم انسان کامل. عرض کردم مولانا هم این تعبیر رو بکنیم، برای بعضی از شارحان گفتند که منظور مولانا در ابیاتی که بعداً می‌خوانیم، یا وقتی که به عارفان و پیامبران اشاره می‌کند، همون انسان کامل است. می‌تونیم این تعبیر رو اصلاً در میان نیاوریم و همون مفهوم عارف رو و امثال او رو به کار بگیریم و درک سخن مولانا بکنیم. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر در جناوکی. عارف رو بیان میکنه، یک تن صد هزار نفر است، نبیی که خودش عین امت اوست. این تعبیری است که شمس تبریزی در مقالات داره، مولانا در مثنوی دارد. چون شما خود جمله اجزای منید، جزو را از کل چرا برمیکنید؟ اعضای امت پیامبر اجزای او هستند، یعنی گویی که او یک کل است و ما اجزای او هستیم، با هم یک واحد رو به نام امت تشکیل می دهیم. در انسانهای کامل یا عارفان گویی که یک نفر از صد هزاران فرد باشد اون ولی، بلکه صد قرن است اون عبدالعلی. یک تنه کار هزاران تن رو می کند، صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر در جناوکی، یعنی مندرج در یک تیر کوتاه. ما رمیت از رمیت فتنه ای، صد هزاران خرمن اندر حفنه ای. حفنه یعنی مشت گندم مثلا، یعنی مشت برنج. ما رمیت از رمیت رو بارها ما در مثنوی دیده ایم و خوانده ایم و آزموده ایم. آیه قرآن است که به پیامبر میگوید وقتی که تو تیر افکندی، تو تیر نیفکندی بلکه خداوند تیر افکند. این رو غزالی آورده است، مولانا آورده است، دیگران آوردن که این حکایت از نهایت اتصال بین وجود نبی می کند و خداوند، به طوری که عمل او عین عمل خداوند است. تیر افکندن او، سنگ افکندن او، همان سنگ افکندن خداوند است. و از این نتیجه گرفتن که آدمی می تواند این همه به مقام قرب الهی نزدیک بشود، به طوری که دست خدا بشود، چشم خدا بشود و کلام خدا بشود، زبان خدا بشود، چنان که در اون روایت حدیث قدسی مشهور آمده است. ما رمیت از رمیت فتنه ای را، فتنه در اینجا به معنای امتحان است، چون فتنه من به معنای فتنه است و آشوب چنان که میدونیم به معنای شکنجه کردنم هست. یا هم علی النار یفتنون، روز آتش افراد رو شکنجه میکنن. منتها این شکنجه وقتی که مفهوم رقیق تری پیدا بکنه میشه امتحان. امتحان هم از کلمه مهنت میاد دیگه، یعنی شما کسی رو در فشار قرار میدید تا اینکه خودش رو نشون بده، یعنی اون چیزایی رو که نمیگه بگه. این میشه امتحان، این میشود مهنت، این میشود فتنه. ما رمیت از رمیت فتنه ایست، یعنی یک سخنیست که برای امتحان گفته شده است، برای این گفته شده است که ببینن که چه کسایی اینو میپذیرن، حاضرن بپذیرن که خداوند با بنده خود این همه نزدیک میشه، اصلا یکی میشه. به تعبیر مولانا، اتصالی بی تکیف بی قیاس، از رب الناس را با جان ناس. یه اتصالی که تکیف نداره، یعنی کیفیت نداره، نمیشه بیان کرد چگونه است. بی قیاس هم مثلا بی نظیر، هیچ اتصال دیگری شبیه اون اتصال نیست. یک چنین اتصالی که نه به بیان میاد و نه نمونه دومی دارد، این اتصال بین جان آدمیان و خداوند هست. ما رمیت از رمیت فتنه ای، صد هزاران خرمن اندر حفنه ای. عارف در حکم این است که یه مشت کوچک هست، اما در دل او صد هزاران خرمن جا دارد. ظاهر او کوچک است ولی باطن او عمیق است و پر است. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. مثال دیگرش این است که عارفان مثل ذره ها میمونند، ذره های کوچک ولی در دل هر ذره هزاران خورشید پنهان است. گاهی هم خورشید بودن خود را نشان میدهند، گاهی مثل ذراتن این سو و اون سو و دیگران هم آنها رو به چیزی نمیگیرند، ولی گاهی خورشید صفتی خود را آشکار میکنند و چنان هم آشکار میکنند که میتوانند حریف همه آسمان و زمین بشوند. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش اون خورشید چون جست از کمین. در کتاب‌های در جوانی بود، کی بود، من بعضی از کتاب‌ها رو می‌خوندم، می‌دیدم که این ابیات را آوردن و گفتن که مولانا بمب اتم رو پیش بینی کرده است. خب الحق هم خوب استنباط کرده بودند که بالاخره ذره ای هست و بعد خورشیدی از او بیاد بیرون و بعد افلاک و زمین رو ذره ذره می کند و خورده خورده تکه تکه می کند و می شکافد و غیره. ولی خب اینا فقط یک نوع انطباقات تصادفی است. من خیلی 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 بعید می دونم که مولانا چنین چیزهایی رو در نظر داشته، به علاوه مخصوصا که در این کانتکست که اکنون ما داریم بحث می کنیم، مثالی می زند از انسانهایی که اینها چنان پورند و چنان از نظر رب خداوند واجد اوصاف الهی شدن و چنان ربط با بینهایت پیدا کردن که بهترین مثال این است که بگوییم یه ذره هستن که صدها خورشید در دل اونها نهان شده است. چنین چیزی هیچ ربطی به بمب اتم و اون نور و حرارتی که از او ساطع می شود و بعدم شهرها رو ویران می کند که خدا نکند هیچ یک از این دیوانگان جهانی دوباره دست استفاده از این بمب ها ببرند و اون تکمه های منحوس رو بفشارند و عالمی رو ویران کنند. این چنین جانی چه در خورد تن است، این بشو ای تن از این جان هر دو دست. چنین جانی، این جان که در اینجا مولانا میگه که خب البته فقط حیات حیوانی رو نمیگه، جان انسانی رو میگه، این چنین جانی چه در خورد تن است، میگوید که این جان اصلا نباید در تن باشه، با تن مناسبتی ندارد، در خور بدن نیست، جاش اینجا نیست. و به تن اشاره میکنه، میگوید که رها کن این جان رو، بگذار آزاد باشه، بگذار در فضای ملکوت پرواز بکنه. و این جان فقط جان عارفان نیست، همه جان هاست، برای که این استعداد در همه جان ها هست، در همه جان ها هست. در دفتر دوم آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. همه ما میتونیم یه موسا بشیم با عصای فرعون شکن، همه ما میتونیم یک مسیح بشیم با نفس مرد زنده کن. این استعداد و این خاصیت و ظرفیت در همه جانها هست، در همه روحها هست. ولذا راضی شدن به این که آدمی در قالب بدن بماند و این تنگنای زندان رو بپذیرد و فراتر از او نرود، یک تمنای بسیار کودکانه است، خیلی فکر باطلی و فاسدی است. بله، ما برای مدتی باید در این بدن باشیم تا پخته و پرورده بشیم، تا قوه های ما بدل به فعلیت بشه. ولی شما ببینید افراد دوست دارن 200 سال، 500 سال، 1000 سال عمر کنن. اینجاست که در واقع مولانا بنام که این چنین جانی چه در خورد تن است، این جانی که میتواند در فضای ملکوت پرواز بکنه، سایه بر همه عالم بیفکنه، ملک جهان رو زیر پر خودش بگیره، این باید توی تن بمونه؟ باید راضی بشه به این که در این زندان بدن برای همیشه باقی بمونه؟ از اینجاست که من نای مرگ نشان آزادگان است. ان کنتم تحبون الله فتمنوا الموت ان کنتم. اگر شماها فکر میکنید که اولیاء خدا هستید، تمنای مرگ بکنید. تمنای مرگ نشان آزادگی است، نشان آزادگی است. یعنی فهمیدن این معنا که ما یک توقف موقتی در این عالم داریم، اون هم بر حسب مصلحت و حکمت، اون هم به خاطر اینکه هرچه نفتی که در این چراغ داریم بسوزانیم و این چراغ رو فروزان نگه داریم و بهره ببریم و با چشمهای خود حقایق رو کشف کنیم و کسب کنیم، و اونگاه این نردبان رو رها کنیم وقتی که بر بام رسیدیم، این لباس رو درآوریم وقتی که لباس نوتری به ما عرضه کردن، بلکه اوریان شویم. وقت آن آمد که من اوریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. نقش نه بدن، اوریان بشیم. والا بعدن اتفاقا در همین داستان میخوانیم: من شدم اوریان ز تن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. اوریانی به این معنا اوریان شدن از بدن و اوریان شدن از ذهن، دو تا اوریانی در اینجا داریم، بعدا بخونیم. فوق العاده مهم است اینها، اینا همش پوشش هایی است بر اون جان برهنه، اون جانی که شایسته نیست که در زندان بماند. این چنین جانی چه در خورد تن است، این بشو ای تن از این جان هر دو دست، ول کن ولش کن آزادش بگذار، ای تن گشته وثاق جان بس است. وثاق یعنی اتاق، بس دیگه، بس دیگه، جان در این اتاق چقدر بنشینه؟ چند تاند بحر در مشکی نشست، بحری رو به مصلحت در مشکی ریختند، دریایی رو در کوزه ریختند، بسیار خوب، ولی نه برای همیشه. این چون بیفزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را، این می توفیق باید این کوزه رو بشکنه و این بحر روزی باید این مشک رو پاره کنه و بیرون بریزه و به دریا متصل بشه. ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر، ای هزاران کعبه پنهان در کنیس، ای غلط انداز افریت و بلیس، سجدگاه لا مکانی در مکان، مر بلیسان راز تو ویران دکان، که چرا من خدمت این تین کنم، صورتی را من لقب چون دین کنم، نیست صورت چشم را نیکو بمال، تا ببینی شعشعه نور جلال. مولانا اوج میگیره، اوج میگیره، میگوید که جبرئیل ها در بشر پنهانند، ای هزاران جبرئیل اند، فرشتگان در وجود ما جا دارد. این همون نکته است که عارفان گفتن که وحی هم که بر پیامبر میشد، جبرئیل در خود وجود پیامبر بود، جبرئیل او خودش بود و خودش به صورت جبرئیل در می آمد و به خود وحی می کرد و با خود سخن می گفت. به تعبیر ملا صدرا، جبرئیل آموزگار پیامبر نبود، مدرس او نبود. 100,000 تا جبرئیل باید پای درس پیغمبر بنشینند. ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر، این به صورت خریست. خب موسی خری داشت دیگه، ببخش عیسی، خر عیسی گرش به مکه برند شد بیاید هنوز خر باشد، سگ به دریای هفتگانه مشو که چو شستی پلید تر باشد. بگوید ظاهرش در جوق یا جوخ خر هزاران مسیح پنهان شده. دوباره شرح حال آدمی است، آدمی پر از مسیحا هاست، پر از جبرئیل هاست، پر از فرشتگان است، پر از خورشید هاست. شما این وصف رو کجا در بابا آدمی میبینید و لیاقت های آدمی و ظرفیت هاش برای اینکه صعود کند و عروج کند و پر بگیرد و به بالا برود؟ و این رو شما با طبیعت گرایی مرسوم روزگار ما مقایسه بکنید که چگونه افرادی که در سجن طبیعت افتادن راضیان به همون حالت، رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، تعبیر قرآن است، به این حیات دنیا راضیان. میدونی راضیان چی؟ یعنی خدایا این زندگی دنیا رو 1,000 سالش کن، 10,000 سالش کن ما راضییم بمونیم، فراتر از این ما جای خبر سراغ نداریم، بلد نیستیم، همینجا به ما خوش میگذره، ما همین رو میبینیم. اینه دیگه، اطمئنوا بها، یعنی همچین تکیه راحت دادن به این عالم، در حالی که یک عارف تو این دنیا طمأنینه نداره، یعنی همیشه به خودش میگه جای من که اینجا نیست، من باید برم، مثل یه مسافره، هیچ وقت تکیه نمیده، پاشو دراز نمیکنه، اونطوری که یک مقیم این کار رو میکنه. ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوق خر، ای هزاران کعبه پنهان در کنیس. کنیس یعنی بتکده، یعنی خصوصا معبد و نمازخانه یهودیان، کنشت. ای غلط انداز افریت و بلیس، میگوید که همین بود که ابلیسان به غلط افتادن، گفتن این آدم، این یه الف بچه، این یه الف قد، ما به این سجده کنیم؟ این چی از ما بیشتر داره؟ این چیز کیست که بخواد سجدگاه ما بشود؟ ما اونا رو به غلط افکندیم. ظاهرمون کوچک است و باطنمون بزرگ. اتزعم انک جرم صغیر و فی افکنت و العالم الاکبر، شعری است که منصوب به امام علی است که تو فکر میکنی که یک جرم کوچکی در حالی که یک جهان بزرگی در تو نهفته است. خب ما آدمیان و پدرمون که البته نماد ما بود آدم ابوالبشر، ابلیسان رو، دیوان رو، اهریمنان رو به غلط افکند و اونها فکر کردن که با یه موجود حقیری روبرو هستن، حتی مخالفت امر خدا کردن، گفتن چرا به ما میگی به این موجود حقیر سجده بکنی؟ ای هزاران کعبه پنهان در کنیس، ای غلط انداز افریت و بلیس، سجدگاه لا مکانی در مکان، مر بلیسان راز تو ویران دکان. همین ظاهر تو بود که دکان ابلیس ها رو ویران کرد و اونها رو بدبخت کرد و باعث شد که بر اثر ناشناختن تبهکار شناخته شوند و به قعر جهنم فرو روند. سخن ابلیس چی بود؟ می گفت چرا من خدمت این تین کنم؟ این گل، تین یعنی گل، این یه تیکه گل، یه مشت گل، من بیام خدمت او بکنم؟ صورتی را من لقب چون دین کنم. این یک صورت است، چگونه میتونم بگم این دین است؟ دین یه امری است ورای صورت. ببین اینجا مولانا حرف خودش رو خوب زده، صورت ها نباید ما رو راه بزنه، ورای صورت اون بی صورت قرار داره، بی صورتی که به صورتهای مختلف در میاد، به صورت مسیحیت در میاد، به صورت یهودیت در میاد، به صورت این پیامبر، به صورت اون پیامبر. یک حقایق ازلی هست که اینها شکلهای مختلف در دورانهای مختلف و در شخصیتهای مختلف پیدا میکنند. هر نبی و هر ولی را مسلکی است، تا به بالا میرود جمله یکی است، مبدعشون یکی است، غایتشون یکی است، صورتهاشون مختلف است. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد، همین صورت راهزن می شود. خب بعد مولانا اونجا میگه نیست صورت، چشم را نیکو بمال، تا ببینی شعشعه نور جلال. تو این آینه نگاه کن، اون طرف رو ببین، این صورت نیست، این یک آینه ایست، شیشه ایست که نور از طریق اون داره عبور میکنه و به ما میرسه. چشمت بمال، درست چشمت رو باز کن تا ببینی که صورتی در کار نیست، بی صورت است که از درون صورت میتابد. خب حرفای خیلی مهمی رو اینجا مولانا برای ما مطرح کرد، ولی از همه مهمتر این قدر و عظمت و جلالت وجود آدمی و جان آدمی است که تا کجاها میتواند پرواز بکند و اولیاء خدا آمدند که آدمی رو به کجاها برسانند، تا کجاها برسانند. و آدمی چقدر باید از خود و از ارزش خود غافل باشه که گمان کند همین یک مشتگل است، همون گمانی که ابلیس درباره آدمی برد، این گمان ابلیسان است دیگه، ما همین یک مشتگلی، یک مشت گلیم که از طبیعت برگرفته شده. نه خیر، ما گل روح مندی، تعبیری که مولانا در همین ابیات پیشین کرده، ای خدا بگمار قومی روح مند، تاز صندوق بدن من واخرند. روح مندی ما، تفاوتمون اینه، ما با طبیعی تفاوت بزرگیست، تفاوت بزرگی. امروز تا به هر که میرسی، یا تکامل فرگشت، ما حیوان بودیم، ما چنین بودیم، چنان بودیم و الان هم یه درجه بالاتر از حیوانی با توجه به این پیشینه آدمیان، یا بله یه قدم هم از میمون پریدیم این طرف، یه قدم نبوده، یک جهش بوده، از یک خندقی ما پریدیم، ظاهرش اینه، این طرف دریا بودیم الان پریدیم اون بر دریا، ظاهرش اینه. و به قول مولانا نیست صورت، چشم را نیکو بمال، چشمتون رو خوب بمالید تا خوب ببینه، از خواب بیدار بشید، ببینید که همین یک جهش آدمی رو به کجاها رسانده است که سالار زمین و آسمان شده است و همون اجداد پیشین خودش رو هم زیر دست خود کرده است. خب آمدیم به اینجا که باز آمدن به شرح قصه شاهزاده و ملازمت او در حضرت شاه. دیگه این وسط نمیگه چه رفت و چه شد و اینا، و میگه یه مرتبه ما رو مواجه میکنه با جناب شاهزاده بزرگتر که حالا رسیده به محضر اعلی حضرت. حالا اعلی حضرت کیست؟ حضرت حق یا یکی از اولیاء حق. شاهزاده پیش شه حیران این هفت گردون دیده در یک مشت تین. شاهزاده رسید خدمت پادشاه حیران، حیران که دید بله اینجا هم قصه همین است، یک مشت تین، یک مشت گل که هفت گردون در اوست، یعنی در محضر یک ولی کامل نشسته. هیچ ممکن نه به بحثی لب گشود، لیک جان با جان دمی خاموش نکن. بله وقتی که در حضور ولی خدا می نشینی نمی توانی لب بگشایی و حرف بزنی، چون به نزدیک ولی الله شود اون زبان صد گزش کوته شود، دهانت بسته می مونه خاموش، ولی جانت با جان اون طرف تماس حاصل می کنه و از این طریق القاء پیام و اشارات می شود و این همون وحی است. در واقع بازد وحی عبارت است از قیام هایی که بین جان ها رد و بدل می شود، نه بین بدن ها. لیک جان با جان دمی خاموش نبود. یه ابیات خیلی زیبایی داره جناب سایه آقای ابتهاج که در اونجا می گوید که گوش کن، با لب خاموش سخن می گویم، پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست. پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. بله هیچ ممکن نه به بحثی لب گشود، لیک جان با جان دمی خاموش نبود. آمده در خاطرش کین بس خفیست، این همه معنیست بس پس صورت ز چیست. و در ذهنش میگذشت که این چی که در مقابل منه که سر تا پا معنیه، اصلا روح مغز همش پوسته نداره، پس این پوسته برای چیه؟ چرا این شکل رو پیدا کرده؟ ولی چه جور صورتی؟ صورتی از صورتت بیزار کن، خفته ای هر خفته را بیدار کن. صورتی گرفته که آدمی را از صورتها بیزار میکنه، بیزار کنه، بیزار کننده. خفته ای هر خفته را بیدار کن، خفته است یعنی ظاهرا با من حرف نمیزنه و از کار جهان هم غافله، خفته از احوال دنیا و روز و شب، همچنان در پنجه تدبیر رب. صورتی از صورتت بیزار کن، صورتی که تو را از صورت بیزار می کند، خفته ای که هر خفته ای رو بیدار می کند. آن کلامت می رهاند از کلام، وان سقامت می جهاند از سقام. کلامی که چنان سخن می گوید که حاجت به کلام نیست، حاجت به کلام نیست. جای دیگر مولانا ای خدا بنمای جان را اون مقام کن، در او بی حرف می روید کلام، وان سقامت می جهاند از سقام. اگرم بیماری داره که بیماری عشق است، اون بیماری عشق شفا بخش همه بیماری هاست. پس سقام عشق جان صحت است، رنجها اش حسرت هر راحت است. ای تن اکنون دست خود زینجان بشو، ور نمیشویی جز این جانی بجو. باز اینجا مولانا خطاب به تن میکند که قفس مرغ جان است و میگوید اینو رها کن برو یه قفس دیگه بر خودت پیدا. حاصل یعنی خلاصه اون شه نیک او را می نواخت، او از آن خورشید چون مه می گداخت. اون گداز عاشقان باشد نمو، همچون مه اندر گدازش تازه رو. نشسته بود و شاه او رو می نواخت، اصناف نعمت ها بر سر او می ریخت، اصناف نوازش ها می کرد و او هم مانند ماهی که در مقابل خورشید می گدازد می گداخت و در این حال نمو می کرد. خب گداختن چیست؟ اینکه ماه رفته رفته کوچک می شود و هلال می شود و بعد محو می شود. نمو کردن چیز این که دوباره ماه در می آید و بزرگ می شود تا بدر می شود، قرص ماه می شود. آن شه نیک او را می نواخت، او از آن خورشید چون مه می گداخت. ولی گداز عاشقان باشد نمو، یعنی نمو، همچو مه اندر گدازش تازه رو. جبر رنجوران دوا دارند امید، نالد این رنجور کم افزون کنید. همه بیماران دلشون میخواد دوایی بیابند و خود رو بهبود ببخشند، ولی بیمار عشق، رنجور عشق چیه؟ می نالد کم، که مرا، کم کم نیست، کم، نالد این رنجور کم، که مرا افزون کنید، این درد عشق من رو افزون تر کنید. خوشتر از این سم ندیدم شربتی، زین مرض خوشتر نباشد صحتی، زین گناه بهتر نباشد طاعتی، سالها نسبت بدین دم ساعتی. وصف عشق رو میگوید و اوصاف عاشقان رو میگوید که اگر گناه هست بهترین گناه هست، اگر یک ثانیه است برابر هزاران سال است، اگر مرض است بهتر از صحت و بهبودی است. همه اینها رو ما به جان میخریم، برای اینکه در اینجا معنای بیماری فرق میکنه، معنای صحت فرق میکنه، همه چیز عوض میشود. چون میدونید گذشتگان مخصوصا ابن سینا در اصناف بیماری های کم عشق رو میشمارد دیگه، عشق مالی خولی هاست، یه نوع بیماری روانی است. عارفانی مثل مولانا در واقع در خطاب به امثال این پزشکان و طبیبان و حکیمان بود که میگفتن اگر بیمار مدل رو میخواد بیمار بشیم، بیماری رو به جان استقبال میکن. مدتی بود پیش این شه زین نسق، دل کباب و جان نهاده بر طبق. شاهزاده رو میگوید، میگوید گفت شه از هر کسی یک سر برید، من ز شه هر لحظه قربانم جدید. در نسخه جناب آقای موحد شه رو بیرون از گیومه آورده است، یعنی اینجوری که این شاه این رو گفته، گفت شه دو نقطه از هر کسی یک سر برید. من گمان میکنم سهوی در اینجا رخ داده است، باید بعد از گفت دو نقطه میامد. گفت یعنی شهزاده گفت، با خودش میگفت شه از هر کسی یک سر برید. گفت این پادشاه وقتی که خواستگاران آمدند و نتوانستند پاسخ لازم رو بدهند، هر کسی یه سر داشت و اون سر رو هم جناب پادشاه برید، ولی من هر لحظه سرم داره بریده میشه، هر لحظه دارم قربانی میشم. من فقیرم از زر، از سر محتشم، صد هزاران سر خلف دارد سرم. بله زر ندارم اما سر دارم، اونم نه یک سر، هزاران سر، که اگر این سر رو ببره سر دیگری رو دارم که ببره، اونم سر دیگری، یعنی هزاران سر حاضرم که فدا و قربانی این راه بکنم. لذا گفت شاه، شاه این رو نگفت، اون شاهزاده با خودش گفت، گفت اگر شاه از هر کسی یک سر برید بیاد از من هزار سر ببره، من هر سرم رو که بزنه حاضرم سر دیگری داشته باشم، اون رو هم فدا بکنم. و بعد خود مولانا، بله من فقیرم از زر، از نظر زر فقیرم، از نظر سر محتشمم، یعنی پول دارم، خیلی ثروت، خیلی سر دارم، صد هزاران سر خلف دار، خلف یعنی پشت سر، هزاران سر پشت سرم، پس این سر بره سر دیگر، سر دیگر. چرا؟ چون با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. تو یه سر داری دو پا، فکر میکنی بزرگترین کار رو میکنی اگر اینها رو در راه عشق بدی، نه خیر، اینا کافی نیست. با یه سر و دو پا باید کسی حاضر باشه وارد میدان عشق بشه که حاضر باشه هزار سر و هزار پا داشته باشه، همه اینها رو ببازه. با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن، هر کسی را خود دو پا و یک سر است، با هزاران پا و سر تن نادر است. هر کسی بله یه پا داره و دو پا داره و یک سر، ولی کسی که هزار پا داره و هزار تا سر داره، این خیلی نادره، این کمی فقط عاشق است که چنین موجودی است. این سبب هنگام ها کل شد هدر، هست این هنگام هر دم گرمتر، معدن گرمی است اندر لا مکان، هفت دوزخ از شرارش یک دخان. به همین سبب است که میبینید همه هنگامه ها به پایان رسیدن، هنگامه عاشقی هر دم گرمتر است، برای اینکه اونهایی که در این میدان پا میگذارند هزاران سر را حاضرن فدا بکنن. زین سبب هنگامه ها، همه هنگامه ها، همه بازارها تعطیل شد، همه جنگ ها به پایان رسید، همه هم هدر شد، همه هم بی حاصل بود. هست این هنگامه، هنگامه عاشقی هر دم گرمتر، هیچ وقت سرد نمیشه. و در این جهان این عاشقانند که معدن گرمی جهانند. معدن گرمی است اندر لا مکان، هفت دوزخ از شرارش یک دخان. از لا مکان این عشق میرسه و معدن گرمی است در این جهان که منشأ اصلیش در لا مکان است. اونقدر گرم است که هفت دوزخ پیش او در حکم اندک دودی میمانند، چیزی بیشتر از این نیستند. بسیار خوب، همینجا سخن رو پایان میبریم و بقیه داستان رو نوبت آتی انشالله در پی میگیریم. ما الان 4640 رسیده ایم، تا 4950 ما 300 بیت دیگر داریم که انشالله ظرف حد اکثر 10 جلسه دیگر این بحث رو، یعنی این دفتر رو، به پایان خواهیم برد بإذن الله و به امن الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام استاد. سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام آقای، احوالات خوشه انشالله، ایام به کام است.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
متشکرم.
سلامت باشین، خیلی ممنون استاد. استاد من یه سوالی داشتم راجع به این که فرمودین راجع به مردن، می‌خواستم یه سوالی بپرسم. شما همیشه یه شعری از اقبال بود که میخوندین که نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. حالا من میخوام بپرسم، خب یه انسانی فکر میکنه الان من در یه نقطه هستم، به خودش فکر میکنه که من قراره به یه نقطه برسم، حالا نمیدونه اون نقطه کجاست، ولی فکر میکنه در این فرصتی که در زندگی داره قراره به یه جایی برسه. حالا من میخوام بدونم مثلا این عرفا به این شکل بوده که یه جایی احساس میکردن که دیگه بیش از این جلوتر نمیتونن برن، یا در این فرصت زندگی که دارن اون جایی که باید میرسیدن رسیدن.
نه، اینطوری نبود. در این البته مولانا در اون غزل لطیف خودش میگه خیزید عاشقان سوی آسمان رویم، دیدیم این جهان را تا اون جهان رویم. خب این دنیا رو دیدیم دیگه، همین بود، خیر و شرش، سود و زیان بازارش، چیز تازه‌ای نداره، کهنه است. بریم جای نو، جهان نوی رو ببینیم و کشف کنیم. البته این حسرت در دلشون بود و کهنگی این عالم اونها رو می آزرد، ملال آور بود و میخواستن که جان و جامه نو کنند و جهان تازه‌ای رو ببینن. ولی نه به این معنا که فکر کنن که به کمال لائق خودشون رسیدند، یعنی دیگه جایی نمانده برای کاملتر شدن، اینطور نبود. اینا دو تا مقوله مجزا از همند. در این جهان ما میتونیم کسب کمال بکنیم الی غیر نهایه، البته به جهد خودمون هم بستگی داره. اما یک شوق دیگری هم جای دیگه هست که خب بالاخره از کهنگی این جهان رنج میبریم، تکرار مکررات، همون که جناب خیام دائما میگفت. منتها خیام با اینکه از این تکرار مکررات ملول بود، دلش میخواست بازم تو این عالم بمونه، یا اینکه به هر حال بیشترین بهره رو ببره از همین ایامی که هست، که خب ابیاتش رو میدونید. مولانا اینجوری نبود و عارفان این چنین نبودند، ولی اینا گمان رو هم نمی بردن که به آخرین پله رسیدند و اکنون دیگه چیزی نمونده در این جهان کسب کنن و کشف کنن و بهتر است که بذارن و برن، یا یک منجی ازلی و ابدی بیاد. این شوق در آنها بود، در این حال نه اینکه راه تکامل بیشتر بر آنها بسته بود. در هم خطبه متقین در نهج البلاغه هست که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عین خوفا من العذاب و شوقا الى الثواب. اگر عجل مقدر الهی نبود روحشون در بدنشون باقی نمی ماند. یعنی اگه به دست خودشون بود زودتر خلاصه میخواستن برن، ولی خب نه، حکمتی اونها رو در این بدن نگه داشته است و باید بیشترین استفاده رو بکنن و اونگاه راهی راه آخرت بشن.
بله بله دکتر، خیلی ممنون از صحبت روزتون هم. من یه سوال یه کمی ابتدایی دارم. یه کمی من گیج شدم، این شاهزاده ها عاشق دختر پادشاه بودن، بعد حالا رفتن این آقا رفت محو خود پادشاه شده. آیا در این وسط اینجوریه که در واقع پادشاه چیز اصلیه؟
آره، اون یه کمندی بود، اون یه کمندی بود به گردن اینها افکنده شد و اینها رفتن و به خود شاه رسیدن و گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لی کار از کار خیزد در جهان. بله، این یکی از اون چیزهاست که اون شاهزاده خانم یا اون که اینا عاشقش شدن در واقع یک ابزاری بود برای اینکه اینها رو بکشوند به طرف خود شاه که در حقیقت ولی کامل است.
خیلی متشکرم.
بله، از این چیزها در جهان زیاد است دیگه، کار از کار خیزد در جهان مولانا فراوان داره و نکته اصلی هم داستان کنیزک و پادشاه هم همین بود در ابتدای دفتر اول مثنوی. بسیار بسیار خوب، اگر عزیزان سوال ندارن همه رو به خدا میسپاریم تا نوبت آتی و خدا نگهدار همه و السلام علیکم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از دوستانم تکست دادن که سلام آقای دکتر، من از ایران هستم، خوشحالم که برای اولین بار در جلسه آنلاین شرکت کردم، عجتان با خدا.
متشکرم از ایشان و از همه عزیزان، ان شاء الله ایشان رو و دیگران رو بیشتر ببینیم. خدا نگهدار.